داستان دو کشور. در سال 1999 پژوهشگران چینی هنگامی که به مطالعه هوش مصنوعی پرداختند به معنای واقعی کلمه هنوز در تاریکی بودند. بگذارید توضیح بدهم. در آن سال من از دانشگاه علم و فناوری چین دیدن کردم تا یک سخنرانی درباره کار خود در زمینه تشخیص گفتار و تصویر در مرکز تحقیق مایکروسافت ارائه کنم. این دانشگاه یکی از بهترین مراکز مهندسی در کشور بود، اما در شهر جنوبی هوفای حوزه دورافتاده در مقایسه با پکن واقع شده بود. در شب سخنرانی دانشجویان در تالار سخنرانی ازدحام کرده بودند و کسانی که نمی توانستند بلیط بخرند خود را به پنجره چسبانده بودند به این امید که از پشت شیشه چیزی از سخنرانی بفهمند. ازدحام چنان شدید بود که من نهایتاً از مسئولان برگزاری مراسم سخنرانی خواستم اجازه بدهند دانشجویان در راهروها و حتی روی سکو در اطراف من بنشینند. وقتی من اصول تشخیص گفتار، ترکیب گفتار، گرافیک سه‌بعدی و دید رایانه را ارائه می‌دادم، آنها به دقت گوش می‌دادند. آنها یادداشت برداری کردند و مرا با پرسش‌های درباره اصول اساسی و برنامه‌های کاربردی عملی سوال پیچ کردند. چین به طور واضح بیش از یک دهه در تحقیق هوش مصنوعی از آمریکا عقب بود، اما این دانشجویان هر گونه دانشی از دنیای خارج را مانند اسفنج جذب می‌کردند. هیجان موجود در اتاق محسوس بود. سخنرانی طولانی شد و هنگامی که تالار را ترک کردم و به سمت در اصلی دانشگاه رفتم، هوا تاریک شده بود. در دو طرف مسیر خوابگاه‌های دانشجویی قرار داشتند، ولی دانشگاه خاموش و خیابان خالی بود و بعد ناگهان پر شد. با یک علامت صفوف طولانی دانشجویان از خوابگاه‌ها سرازیر شدند و اطراف مرا پر کردند. من مبهوت در آنجا ایستاده بودم و به چیزی نگاه کردم که حرکت آهسته‌ای شبیه وقوع آتش سوزی بود، اما تماماً در سکوت کامل انجام می گرفت. زمانی که آنها نشستند و کتاب‌های درسی خود را باز کردند، متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده است. چراغ‌های خوابگاه‌ها ساعت 11 شب خاموش می‌شدند. بنابراین اکثر دانشجویان بیرون می‌آمدند تا در روشنایی خیابان به مطالعه دروس خود ادامه بدهند. من در آن نور ملایم زرد به صدها تن از روشنترین اذهان جوان مهندسی چین نگاه می کردم. آن زمان نمی دانستم، اما بنیانگذار بعدی یکی از مهمترین شرکت‌های هوش مصنوعی در چین آنجا حاضر بود تا در شب تاریک هوفای یکی دو ساعت اضافه تر درس بخواند. بسیاری از کتاب‌های درسی این دانشجویان از رد خارج یا ترجمه‌های ضعیف بودند، اما آنها بهترین کتاب‌هایی بودند که این دانشجویان می‌توانستند به دست بگیرند و این دانشمندان جوان قصد داشتند هر ذره دانش آنها را از درونشان بیرون بکشند. دسترسی به اینترنت در مدرسه چیز کمیابی بود و تحصیل در خارج از کشور تنها در صورتی امکان پذیر بود که دانشجویان بتوانند بورس پژوهشی کامل دریافت کنند. صفحات کهنه این کتاب‌های درسی و سخنرانی‌های گاه به گاه یک محقق مهمان تنها پنجره‌ای بود که آنها برای تحقیق جهانی درباره هوش مصنوعی داشتند. وای، چقدر همه چیز تغییر کرده است. کارمندان یک ابرقدرت هوش مصنوعی. همونطور که پیشتر توضیح دادم، برای تبدیل شدن به ابرقدرت هوش مصنوعی در قرن 21 به 4 ساختار اصلی شامل داده‌های فراوان، کارآفرینان سرسخت، دانشمندان هوش مصنوعی خوب آموزش دیده و محیط سیاسی حمایتگر نیاز داریم. قبلا دیدیم که چطور زیست بوم گلادیاتوری استارتاپ ها نسلی از کارآفرینان باهوش خیابانی جهان را آموزش دادند و چگونه جهان اینترنت جایگزین چین ثروتمندترین زیست بوم داده ها را ایجاد کرد. در این فصل تعادل قدرت در دو بخش باقی مانده، یعنی تخصص در هوش مصنوعی و پشتیبانی دولت را ارزیابی می کنیم. من معتقدم در عصر پیاده سازی هوش مصنوعی، برگ برنده سیلیکون ولی در تخصص نخبگان همه ی آن چیزی نیست که می خواهد باشد و در حوزه حمایت دولتی، فرهنگ سیاست فناوری سوداور چین راه را برای توسعه سریع‌تر فناوری‌های باز کرده است که بازی را تغییر می‌دهند. هنگامی که هوش مصنوعی به اقتصاد وسیع‌تری تسویه می‌شود، این عصر کمیت مهندسان مجرب هوش مصنوعی را بر کیفیت پژوهشگران نخبه ترجیح خواهد داد. قدرت اقتصادی واقعی در زمان پیاده‌سازی هوش مصنوعی فقط با تعداد انگشت شماری دانشمندان نخبه حاصل نمی شود که مرزهای تحقیق را جابجا می کنند، بلکه حاصل تلاش ارتشی از مهندسان به خوبی آموزش دیده خواهد بود که با کارآفرینان همکاری می کنند تا این اکتشافات را به شرکت‌هایی تبدیل کنند که مسیر بازی را عوض خواهند کرد. چین دقیقاً چنین ارتشی را آموزش می دهد. دو دهه پس از سخنرانی من در هوفای، انجمن هوش مصنوعی چین تا حد زیادی این شکاف با آمریکا را پر کرده است. در حالی که آمریکا هنوز پژوهشگران فوق‌العاده برتری دارد، شرکت‌های چینی و مؤسسات پژوهشی صندلی‌های خود را با مهندسان خوب آموزش دیده‌ای پر کردند که می‌توانند این عصر توسعه هوش مصنوعی را قدرت ببخشند. چین این کار را با تلفیق علاقه حریصانه به دانش، چیزی که در هوفای شاهد آن بودم، و انفجار دسترسی به تحقیقات پیشرفته جهانی انجام داده است. دانشجویان هوش مصنوعی در چین دیگر در تاریکی نیستند تا کتاب‌های درسی خارج از رده را مطالعه کنند. آنها از امتیاز فرهنگ تحقیق باز هوش مصنوعی برای کسب مستقیم دانش از منبع واقعی و در زمان واقعی استفاده می کنند. این بدان معناست که آنها نشریات اخیر دانشگاهی آنلاین را بررسی می کنند و در گروه های ویچت به گفتگو درباره رویکردهای دانشمندان رتبه اول هوش مصنوعی می پردازند و با تلفن های هوشمند خود به سخنرانی های آنها گوش می دهند. این اتصال غنی به جامعه هوش مصنوعی چین اجازه می دهد نقشی هوشمندانه را در سطوح نخبگان بر عهده بگیرند و نسلی از پژوهشگران مشتاق چینی را آموزش دهند که در حال حاضر در سطح بالایی با این حوزه ها مشارکت می کنند و همچنین استارتاپ های چینی را تقویت می کند تا الگوریتم های برجسته با منبع باز را در فراورده های عملی هوش مصنوعی مانند ماشین‌های خودران، سیستم‌های پرداخت با چهره و لوازم خانگی هوشمند به کار ببندند. این استارتاپ‌ها در حال حاضر برای رسیدن به تکه‌ای از چشم‌انداز هوش مصنوعی که به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر چند بازیکن عمده قرار دارد، یعنی 7 غول جدید هوش مصنوعی شامل گوگل، فیسبوک، آمازون، مایکروسافت، بایدو، علی بابا و تنسنت تلاش می کنند. این شرکت‌های غول‌آسا تقریباً به طور مساوی بین آمریکا و چین تقسیم شدند و آنها در حال ساخت بازی‌های جسورانه برای تسلط بر اقتصاد هوش مصنوعی هستند. آنها از میلیاردها دلار پول نقد و ذخیره انبوه اطلاعات برای استفاده از استعدادهای موجود هوش مصنوعی استفاده می کنند. آنها همچنین در حال ساخت شبکه‌های قدرت برای عصر هوش مصنوعی هستند. شبکه‌های محاسباتی خصوصی کنترل شده که وقتی این شرکت‌های قولاسا برای سودآوری تلاش می‌کنند، یادگیری ماشین را در تمامی جوانب اقتصاد گسترش می‌دهند. این موضوع در نظر کسانی که برای یک زیست بوم باز هوش مصنوعی ارزش قائل هستند، نگران کننده است و همچنین مانع بازدارندگی بالقوه‌ای برای رشد چین به عنوان یک ابرقدرت هوش مصنوعی به شمار می رود. اما برای به دست آوردن قدرت هوش مصنوعی برای ایجاد اقتصادی گسترده نمی تواند به تنهایی توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود. این کار به محیط سیاسی مناسبی نیاز دارد و با حمایت مستقیم دولتی تسریع می شود. همانطور که به یاد دارید، پس از باخت کجی به آلفاگو، دولت مرکزی چین به سرعت طرحی کوبنده مانند بسیج کارآفرینی انبوه و نوآوری جمعی را برای رهبری چین در زمینه هوش مصنوعی منتشر کرد. طرح هوش مصنوعی چین رشد خود را از طریق سیل تأمین مالی جدید از جمله یارانه‌هایی برای شروع استارتاپ‌های هوش مصنوعی و قراردادهای دولتی سخاوتمندانه برای تسهیل صدور مجوز شتاب بخشیده است. این طرح همچنین انگیزه های نوآورانه سیاست‌گذاری درباره هوش مصنوعی را تغییر داده است. شهرداران جاه‌طلب در سراسر چین در حال تلاش برای تبدیل شهرهایشان به نمایشگاه‌های برنامه‌های کاربردی جدید هوش مصنوعی هستند. آنها مسیرهایی برای وسایل حمل و نقل خودران طراحی می‌کنند و سیستم‌های تشخیص چهره را روی وسایل حمل و نقل عمومی نصب می‌کنند و شبکه‌های ترافیک را برای بهینه‌سازی جریان تردد به مراکز کنترل شهری متصل می‌کنند. در پشت این تلاش‌ها یک تفاوت اصلی در فرهنگ سیاسی آمریکایی و چینی نهفته است، در حالی که نظام سیاسی مبارزاتی آمریکا به شدت مجازات‌هایی را برای اشتباه یا تلف کردن بودجه‌های ارتقای فناوری تعیین می‌کند، رویکرد فناوری سودآور چین پاداش دهی و پذیرش سرمایه‌گذاری فعالانه است. هیچ کدام از این دو سیستم نمی‌توانند ادعا کنند که از برتری عینی اخلاقی برخوردارند و رکورد طولانی مدت آمریکا در زمینه آزادی‌های فردی و پیشرفت تکنولوژیکی در دوران مدرن بی همتاست. اما من اعتقاد دارم در عصر پیاده‌سازی هوش مصنوعی، رویکرد چین در تسریع تولید داده‌های بیشتر است و در کاشت بذرهای رشد آینده تأثیر بیشتری خواهد داشت. این چرخه‌ای بی انتهاست، چرخه‌ای که بر پایه کیمیاگری عجیب دیجیتال، سرسختی کارآفرینان، متخصصان سخت کوش و اراده سیاسی میچرخد. برای اینکه بدانیم این دو ابرقدرت هوش مصنوعی در چه جایگاهی ایستادند، ابتدا باید خواستگاه این متخصصان را درک کنیم. برندگان نوبل و تعمیرکاران بینام و نشان. وقتی انریکو فرمی در سال 1938 به عرشه کشتی آرمس فرانکونیا دو پا گذاشت، تعادل قدرت جهانی را تغییر داد. فرمی فقط جایزه نوبل فیزیک را در استکهلم دریافت نکرد، بلکه به جای بازگشت به وطن ایتالیایی بنیتو موسولینی، با خانواده‌اش به نیویورک رفت. آنها از قوانین نجات پرستانه ایتالیا که یهودیان یا آفریقایی ها را از داشتن مشاقل متعدد یا ازدواج با ایتالیایی ها منع می کرد گریختند. لورا همسر فرمی یهودی بود. او به جای اینکه تحت فشار موج ضد یهودی که اروپا را فرا گرفته بود زندگی کند، تصمیم گرفت با خانواده‌اش به آن سوی جهان برود. این یک تصمیم شخصی با پیامدهای شبه زلزله بود. پس از ورود به ایالات متحده، فرمی از کشف همجوشی هسته‌ای یا شکستن هسته اتم توسط دانشمندان آلمان نازی باخبر شد و به سرعت برای دستیابی به این پدیده تلاش کرد. او نخستین واکنش هسته‌ای خودکفای جهان را با کمک کارمندان دونپایی دانشگاه شیکاگو انجام داد و نقش غیرقابل انکاری در پروژه منهتن ایفا کرد. این پروژه کاملا محرمانه بزرگترین صنعتی بود که جهان تا به حال به خود دیده بود و به اختراع اولین سلاح هسته‌ای جهان برای ارتش آمریکا منجر شد. این بمب‌ها به جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام پایان دادند و زمینه‌ای را برای نظم هسته‌ای جهانی فراهم کردند. فرمی و پروژه منهتن دوره‌ای از کشفیات را به ارمغان آوردند که کیفیت در تخصص را بر کمیت آن اولویت می بخشید. در دهه های 1930 و 1940 که عصر پیشرفت های اساسی در فیزیک هسته‌ای بود و هنگامی که این پیشرفت ها به دست آمد، فردی مانند انریکو فرمی ارزش 1000 فیزیکدان معمولی تر را داشت. رهبری آمریکا در این دوران به جذب نابغه های مانند فرمی می پرداخت. مردان و زنانی که می توانستند به تنهایی مقیاس های قدرت علمی را به چالش بکشند. اما همه انقلاب های فناوری این الگو را دنبال نمی کنند. اغلب هنگامی که پیشرفتی اساسی به دست می آید، مرکز ثقل به سرعت از چند محقق نخبه به لشکری از اندیشمندان تغییر می کند. مهندسانی با تخصص کافی که از آن فناوری برای حل مسائل مختلف استفاده می کنند. این امر به ویژه هنگامی درست است که نتیجه نهایی یک پیشرفت به جای منحصر شدن به چند آزمایشگاه یا سیستم اسلحه سازی در سراسر جامعه گسترش پیدا کند. استفاده انبوه از برق نمونه از این روند را نشان می دهد. پس از بهره برداری توماس ادیسون از برق، این رشته به سرعت از نوآوری به سوی پیاده سازی حرکت کرد. هزاران مهندس شروع به تفکر برای استفاده از برق کردند و از آن برای قدرت بخشیدن به دستگاه‌های جدید و بازسازی فرایندهای صنعتی بهره گرفتند. این اندیشمندان مانند ادیسون مجبور به فتح سرزمین‌های تازه نبودند. آنها فقط برای اینکه قدرت برق را در ماشین‌های مفید و سودآور به کار بگیرند، باید می‌فهمیدند که برق چگونه کار می‌کند. مرحله کنونی پیاده‌سازی هوش مصنوعی ما با این الگوی دوم هماهنگ است. جریان مداوم عناوین مربوط به آخرین وظایفی که توسط هوش مصنوعی انجام شده، این حس اشتباه را به ما انتقال می‌دهد که در عصر اکتشاف زندگی می کنیم. زمانی که امثال انریکو فرمی ها در جهان تعادل قدرت را تعیین می کنند. در واقع ما شاهد استفاده از پیشرفتی بنیادین، یعنی یادگیری عمیق و تکنیک های مربوط به آن برای رفع مشکلات مختلف هستیم. این فرایندی است که به دانشمندان خوب تعلیم دیده هوش مصنوعی، یعنی تعمیرکاران دورگرد این عصر نیاز دارد. امروزه این تعمیرکاران دورگرد قدرت‌های فوق‌العاده هوش مصنوعی در تشخیص الگوها برای استفاده در زمینه‌های پرداخت وام، ماشین‌های خودران، ترجمه متون، بازی گو و فعال کردن آمازون الکسا به کار می‌گیرند. پیشگامان یادگیری عمیق مانند جفری هینتون، یان لکان و یوشوا بنگیو، انریکو فرمی‌های هوش مصنوعی همچنان به گسترش مرزهای هوش مصنوعی ادامه می‌دهند و شاید زمینه بروز پیشرفت دیگری را فراهم کنند که بتواند دوباره بازی را تغییر دهد. پیشرفتی که نظم جهانی فناوری را به لرزه درآورد. در این حال اقدام واقعی امروز بر دوش تعمیرکاران دورگرد است. اشتراک گذاری هوش. و برای این انقلاب تکنولوژیکی تعمیرکاران دارای امتیاز جدیدی به نام دسترسی به زمان واقعی برای شروع به کار پیشگامان هدایت کننده هستند. در طول انقلاب صنعتی، مرزهای ملی و موانع زبانی باعث شدند پیشرفت‌های جدید صنعتی در کشور مادر یعنی انگلستان باقی بماند. قرابت فرهنگی و قوانین سست مالکیت معنوی در آمریکا باعث شد تا برخی از این اختراعات کلیدی کپی شوند. اما بین نوآوران و کپی کنندگان فاصله زمانی قابل توجهی وجود داشت. امروزه این چنین نیست. وقتی پرسیده می شود که چقدر چین در تحقیقات هوش مصنوعی از سیلیکون ولی عقب‌تر است، برخی از کارآفرینان چینی به شوخی جواب می دهند 16 ساعت که تفاوت زمانی بین کالیفرنیا و پکن است. آمریکا شاید خانه پژوهشگران برتر باشد، اما بسیاری از کارها و بینش‌های آنها تقریباً بلافاصله برای هر کسی که به اینترنت متصل و بر رشته عملکرد هوش مصنوعی مسلط باشد قابل دسترسی است. تسهیل در انتقال این دانش مدیون دو ویژگی تعریف شده جامعه پژوهشی هوش مصنوعی یعنی باز بودن و سرعت است. پژوهشگران هوش مصنوعی تمایل زیادی دارند که درباره انتشار الگوریتم‌ها، داده‌ها و نتایج خود به شکل باز عمل کنند. این حالت باز به دلیل هدف مشترک پیشرفت در این رشته و همچنین تمایل به معیارهای عینی در رقابت‌ها رشد کرده است. در بسیاری از علوم فیزیکی، آزمایش‌ها نمی‌توانند به طور کامل از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه بعدی تکرار شوند و تغییرات دقیقی یا محیطی ممکن است بر نتایج تأثیر بگذارند. اما آزمایش‌های هوش مصنوعی کاملاً قابل تکرار و الگوریتم‌ها به طور مستقیم قابل مقایسه هستند. آنها به سادگی مستلزم آموزش این الگوریتم‌ها و آزمایش آنها بر مجموعه داده‌های مشابهی هستند. رقابت‌های بین‌المللی اغلب دیدگاه‌های مختلف رایانه‌ای و یا گروه‌های تشخیص گفتار را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و رقبا کار خود را برای بررسی دقیق و کامل در اختیار پژوهشگران دیگر می‌گذارند. سرعت پیشرفت در هوش مصنوعی نیز محرک پژوهشگران است تا فوراً نتایج خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. بسیاری از دانشمندان هوش مصنوعی سعی در ایجاد پیشرفت‌های اساسی در مقیاس فراگیر یادگیری عمیق ندارند، بلکه آنها به طور مداوم اصلاحاتی حاشیه‌ای برای دستیابی به بهترین الگوریتم‌ها انجام می‌دهند. این پیشرفت‌ها به طور مرتب رکورد‌های جدیدی را در دقت انجام کارهایی مانند تشخیص گفتار یا شناسایی تصویر ثبت می‌کنند. پژوهشگران بر اساس این رکورد‌ها رقابت می‌کنند، نه بر روی محصولات جدید و یا عدد درآمد. و هنگامی که کسی رکورد جدیدی به دست می‌آورد، می‌خواهد شناخته شده و اعتبار آن دستاورد را دریافت کند. اما با توجه به سرعت بالای پیشرفت‌ها، بسیاری از پژوهشگران می‌ترسند اگر منتظر انتشار آن در مجله بمانند، رکورد آنها توسط یک نفر دیگر شکسته شود و لحظه‌ای که آنها در اوج بودند مستند نشده باقی بماند. بنابراین به جای متوقف شدن در آن تحقیق، اقدام به انتشار فوری کشف خود در وبسایت‌هایی مانند www.arxiv.org می‌کنند که مخزن آنلاین مقالات علمی است. این سایت به پژوهشگران اجازه می‌دهد فوراً تحقیق خود را ثبت و پرچمی در زمین فرو کنند که نشان بدهد چه زمان و چطور دستاوردهای الگوریتمی خود را کشف کردند. در جهان پس از آلفاگو، دانشجویان، پژوهشگران و مهندسان چینی بیشترین تعداد خوانندگان حریص این وبسایت را تشکیل می‌دهند. آنها تکنیک‌های جدید سایت را شکار می‌کنند و هر آنچه را پژوهشگران سطح اول جهان ارائه می‌دهند، جذب می‌کنند. در کنار این نشریات علمی، دانشجویان هوش مصنوعی چینی همچنین به سخنرانی های دانشمندان پیشرو هوش مصنوعی مانند یان لکان، سباستیان ترون از استنفورد و اندرو انجی گوش می دهند و سپس آنها را ترجمه و زیرنویس می کنند. پس از گذشت چند دهه مطالعه کتاب های قدیمی در تاریکی، این پژوهشگران اکنون از اتصال فوری به روند تحقیقات جهانی برخوردارند. در ویچت، انجمن هوش مصنوعی چین، چت‌های گروهی بسیار بزرگ و سیستم عامل‌های چند رسانه‌ای را برای مرور و بررسی مطالب تازه در رشته هوش مصنوعی با هم درآمیخته است. 13 شرکت رسانه‌ای جدید فقط برای پوشش این بخش، عرضه اخبار این صنعت و تحلیل کارشناسان و گفتگوی آزاد را افتتاح کردند. این رسانه‌های متمرکز بر هوش مصنوعی مدعی هستند که بیش از 1 میلیون کاربر ثبت شده دارند و نیمی از آنها اقدام به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیری کردند که ارزششان بیش از 10 میلیون دلار است. برای گفتگوهای دانشگاهی بیشتر خود من به گروه 500 نفری گفتگو درباره مقالات هفتگی پیوستم که تنها یکی از 10 گروه ویچت است که برای گفتگو درباره نشریات پژوهشی جدید در رشته هوش مصنوعی گرد هم آمدند. این گروه چت پر از همهمه صدها پیام روزانه، سوالاتی جدی درباره مقاله این هفته، تصاویر آخرین دستاوردهای الگوریتم اعضا و البته مقدار زیادی ایموجی متحرک است. اما آزمایشگران چینی هوش مصنوعی تنها دریافت کنندگان منفعلی نیستند که در دانش دنیای غرب غرق شده باشند. آنها اکنون به سرعت در حال ارتقای این زیست بوم پژوهشی هستند.